بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارشات، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. دیوید مارتینون، سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد دولت در حال مذاکره با شرکت‌های بزرگ فرانسوی فعال در ایران است تا تحریم‌هایی را علیه برنامه علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی برقرار کند. سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا دولت فرانسه قصد دارد از شرکت‌های مانند خودروسازی رنو و شرکت نفتی توتال بخواهد فعالیت‌های خود را در جمهوری اسلامی متوقف کنند، گفت در این زمینه با سرمایه‌گذاران فرانسوی در حال تماس هستیم. و افزود اولویت دولت فرانسه در حال حاضر تصویب قطعنامه دیگر در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه گفت چند ماه آینده برای جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده هسته‌ایش تعیین کننده خواهد بود و ایران باید با اجرای توافق‌هایش با آژانس حسن نیت خود را نشان دهد. آقای البرادعی ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی در آن جهت حرکت کند و جامعه بین‌المللی نیز ایران را به پیمودن آن مسیر ترغیب کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است 4 روز دیگر در نشست فصلی خود گزارش محمد البرادعی را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بررسی کند. و جان هاوارد، نخست وزیر استرالیا، میگوید در دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به وی خواهد گفت استرالیا تنها در صورتی به مسکو اورانیوم می‌فروشد که هیچ امکانی برای فروش آن از طریق روسیه به جمهوری اسلامی و سوریه وجود نداشته باشد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ملاقات روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا و همتای چینیش. وکلای منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، خواهان آزادی موکلشون شدند. جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. رئیس جمهوری آمریکا که به سیدنی سفر کرده است، با رئیس جمهوری چین ملاقات و گفتگو کرد. این گفتگوها متمرکز بر مسائل ایران، تغییرات آب و هوایی، کره شمالی و سودان بود. پرشهر فرزام گزارشی دارد در این مورد که با هم می‌شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سالانه همکاری‌های اقتصادی آسیا، کشورهای حوزه اقیانوس آرام به استرالیا سفر کرده است، روز پنجشنبه 15 شهریور با همتای چینی خود ملاقات و مذاکره کرد. پرزیدنت بوش ملاقات خود را با همتای چینیش سازنده خواند و گفت که این مذاکرات متمرکز بر مسائل ایران، اسباب‌بازی‌های ساخت چین که از آمریکا به چین برگشت داده شده است، تغییرات آب و هوایی جهان و همچنین آزادی‌های مدنی و مذهبی در چین بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همتای چینی خود را مردی خواند که به راحتی می‌توان با وی مذاکره کرد. انتظار می رود عراق، یکی از مسائل مهم دستور کار نشست همکاری های اقتصادی آسیا، کشورهای حوزه اقیانوس آرام باشد. رئیس جمهوری چین نیز به نوبه خود مذاکرات را سازنده خواند و گفت متعهد به همکاری با رئیس جمهوری آمریکا برای سازنده تر کردن روابط دو کشور در آینده است. تغییرات آب و هوایی جهان مسئله بود که دو رهبر بر همکاری گسترده تری در آن زمینه با یکدیگر توافق کردند. علاوه بر آن مسئله حساس اتمی کره شمالی نیز یکی دیگر از موارد گفتگوهای رهبران چین و آمریکا بود. با آنکه رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود مسئله نفوذ بی اجازه چین را به کامپیوترهای وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با همتای چینش مطرح خواهد کرد، اما روز پنجشنبه هیچ یک از دو رهبر به این مسئله اشاره‌ای نکرد. ایالات متحده آمریکا رسما پکن را به استفاده بدون اجازه از سیستم پست‌های الکترونیکی یا ایمیل‌های وزارت دفاع متهم نکرده است. اما یکی از مقامات دولت پرزیدنت بوش به شبکه خبری CNN گفته است که چین مزدون شماره یک در حادثه ای است که در ماه ژوئن اتفاق افتاد. در سیدنی استرالیا تدابیر امنیتی برای برگزاری نشستی که در آن رهبران 21 کشور شرکت می‌کنند شدت بیشتری یافته است. با این همه چند هنرپیشه استرالیایی که یکی از آنان خود را به شکل اسامه بن لادن درآورده بود توانستند از دو محل بازرسی امنیتی عبور کنند. آنان سپس در نزدیکی هتل محل اقامت رئیس جمهوری آمریکا متوقف و بازداشت شدند. رئیس جمهوری آمریکا که قبل از شروع این نشست به سیدنی رفته است، یک روز قبل از پایان آن و روز شنبه به واشنگتن باز می‌گردد تا هنگام ارائه گزارش مشترک فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق و سفیر کشور در بغداد به کنگره و مردم آمریکا در کاخ سفید حضور داشته باشد.
پریشهر فرزام، ملاقات روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا و همتای چینیش در سیدنی. اما بنا به یک نظرسنجی تازه منتشر شده، شهروندان آمریکا و اروپا در مورد احتمال الزامی بودن حمله نظامی به ایران اختلاف نظر دارند. علیرضا طاهری نگاهی دارد به این نظرسنجی.
این نظرسنجی مهم را که گرایش‌های ماورای اقیانوس اطلس خوانده می‌شود و سالی یک بار انتشار می‌یابد، سازمان آمریکایی موسوم به بنیاد آلمانی مارشال و سه بنیاد اروپایی انجام دادند. نظرسنجی یاد شده که خرداد ماه گذشته در آمریکا و 12 کشور اروپایی انجام گرفت و امروز روز پنجشنبه 15 شهریور ماه منتشر شد، نشان می‌دهد که 77% از اروپایی‌ها سیاست‌های بین‌المللی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را تایید نمی‌کنند. از سوی دیگر بر پایه همین نظرسنجی، در حالی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بر سر خطرهای عمده امنیتی مانند تروریسم، اتکای به منابع سوختی، تغییرات جوی و اقلیمی و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای هم‌آوا و هم‌رأی‌اند، اما بر سر بهره‌گیری از قدرت نظامی و زور برای رفع خطرهای یاد شده عمیقاً با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلاف به خصوص بر سر چگونگی جلوگیری از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای چشمگیر و شدید است. 47% از اروپایی‌ها هوادار حذف گزینه نظامی در مقابله با جمهوری اسلامی اند. حتی در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای تهران به بن‌بست خورده باشد. در مقابل تنها 18% از بهره‌گیری از زور در مقابله با آنچه خطر جمهوری اسلامی خوانده می شود هواداری کردند. در نقطه متضاد همین مواضع اروپایی ها، 47% از آمریکاییان با حفظ گزینه نظامی در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی موافقند و تنها 32% از آنان با این نظر مخالفند. سازمان دهندگان نظرسنجی سالانه گرایش‌های ماورای اطلس با اشاره به این احتمال که آنگلا مرکل، گوردن براون و نیکولا سارکوزی رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه روحی تازه در کالبد همکاری‌های اروپا و آمریکا خواهند دمید، اما بیدرنگ می‌افزایند هر سه رهبر یاد شده باید با احتیاط کامل در این راه گام بردارند. دیگر نتیجه گیری عمده این نظرسنجی این است که بیش از 1/3 اروپایی ها و 42% آمریکایی های شرکت کننده در این نظرسنجی پیش بینی می کنند که با خروج پرزیدنت جورج بوش از کاخ سفید روابط آمریکا و اروپا بهتر خواهد شد. ضریب خطای این نظرسنجی 3% اعلام شده است.
علیرضا طاهری گزارش می داد.
اما وزیر امور خارجه بحرین میگوید صداهای گوشخراشی که از تهران میرسد مانع بزرگی در راه گسترش روابط شورای همکاری خلیج فارس و ایران است. این در حالی است که امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب بار دیگر در نشست وزیران امور خارجه عرب خواستار گفتگوی عرب و ایران شد. فریده رهبر گزارشی دارد در این مورد.
خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین میگوید کشورهای عرب خلیج فارس خواستار همکاری با ایران هستند، اما هر از چندگاه اصوات گوشخراشی از تهران به گوش میرسد. وی که در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره سخن میگفت افسود اعضای شورای همکاری خلیج فارس همواره دست دوستی به سوی ایران دراز کردند، اما برخی از مسئولان در ایران سخنانی گفته و میگویند که باعث نگرانی کشورهای عرب منطقه شده است. وی در این باره توضیح بیشتری نداد. بحرین، عربستان، کویت، قطر، امارات و عمان کشورهای تشکیل دهنده شورای همکاری خلیج فارس هستند. خبرگزاری خاورمیانه یادآوری میکند که در ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته بود ایران آماده است با همکاری کشورهای منطقه خلایی را که با بیرون رفتن آمریکا از عراق پدید می آید پر کنند. وزیر خارجه بحرین در پاسخ به این پرسش خبرگزاری خاورمیانه که کار بازار آزاد مشترک میان شورای همکاری خلیج فارس و ایران به کجا کشیده شد گفت این پیشنهاد همچنان مطرح است، اما سخنان نگران کننده برخی از مسئولان ایرانی مانعی در این راه است. مسئولان بحرینی پیش از این حکومت ایران را متهم کردند با حمایت از گروه‌های افراطی شیعه در بحرین آنها را به شورش علیه حکومت این کشور تحریک می‌کند. حکومت ایران همواره این اتهام را رد کرده است. در نشست دو روزه وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره که دیروز پایان یافت، عمرو موسا دبیر کل اتحادیه عرب خواستار همکاری کشورهای عرب و ایران در مورد عراق شد. عمرو موسا گفت سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد خلأ قدرت در منطقه برای عرب نگران کننده نیست. وی افزود عرب و ایران باید به مذاکره بپردازند زیرا دارای منافع مشترک در منطقه هستند. وی گفت همسایگان عرب و غیر عرب عراق همه با این کشور برادر هستند. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد برخی از کشورهای عرب در منطقه از جمله عربستان حمایت ایران را از گروه‌های تندروی شیعه در عراق از انگیزه های اصلی ناآرامی ها در این کشور می دانند.
فریده رهبر گزارش می داد. اما یوسف مولایی و پرویز خورشیدی، وکلای مدافع منصور اوسانلو و جمعی دیگر از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس دادگستری تهران خواستار آزادی موکلشان شدند. در این نامه از موارد نقض قوانین در مورد موکلشان شکایت شده و از دادگستری تهران خواسته شده که با متخلفان برخورد شود. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
پرویز خورشیدی و یوسف مولایی، وکلای مدافع منصور اوسانلو و جمعی دیگر از فعالان سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس دادگستری تهران خواستار آزادی موکلانشان شدند. منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 19 تیر ماه به هنگام بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خیابان ربوده شد و بعد از 3 روز بیخبری مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که او در زندان اوین است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین جمع دیگری از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را در روز 18 مرداد که از سوی کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به عنوان روز اقدام بین‌المللی برای آزادی منصور اوسانلو نامگذاری شده بود، در مقابل منزل آقای اوسانلو دستگیر کرده و از آن زمان تا کنون به گفته وکلای این گروه بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند در زندان اوین بوده و از حق داشتن وکیل نیز برخوردار نیستند. به همین خاطر یوسف مولایی و پرویز خورشیدی روز گذشته با ارسال نامه‌ای به آوایی رئیس کل دادگستری تهران ضمن اعتراض به شیوه دستگیری موکلانشان خواستار آزادی آنها شدند. در بخشی از این نامه آمده است این افراد بدون ارتکاب کوچکترین جرمی در شرایطی که به درخواست ماموران انتظامی قصد ترک آن محل را داشتند دستگیر شده و اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. در این نامه علاوه بر اعتراض به نقض قوانین در مورد فعالان کارگری از رئیس دادگستری استان تهران درخواست شده که پرونده موکلانشان را برای مطالعه در اختیار آنها قرار داده و نسبت به فک قرار بازداشت و آزادی موکلانشان اقدام مناسب شود. همچنین در این نامه از دادگستری تهران خواسته شده که علاوه بر اطلاع رسانی شفاف درباره وضعیت فعلی دستگیر شدگان، زمینه ملاقات آنها با خانواده هایشان نیز فراهم شود. همزمان با انتشار این نامه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همسر آقای منصور اوسانلو در نامه های جداگانه به لوئیز آربور، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل، از او برای آزادی افراد دستگیر شده کمک خواستند. در نامه سندیکای کارگران شرکت واحد که رونوشت آن به دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز ارسال شده، ضمن اشاره به شیوه دستگیری فعالان این سندیکا خواستار مداخله سازمان‌های حقوق بشری برای احقاق حقوق از دست رفته‌شان شده است. در نامه دیگر همسر آقای اوسانلو نیز خطاب به لوئیز آربور نوشته است: من از شما می‌خواهم تمام نیروی خود را در گفتگو با جمهوری اسلامی برای آزادی بدون قید و شرط منصور اوسانلو به کار گیرید.
مهینه گرجی گزارش می‌دهد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
وزیر دادگستری ترکیه میگوید اصلاح قانون اساسی این کشور نظام سکولار ترکیه را تقویت خواهد کرد. مریم احمدی گزارش دارد در این مورد.
نخبگان سکولار ترکیه شامل ژنرال های ارتش، قاضی های ارشد و مهمترین حزب مخالف دولت بیمان دارند که حزب حاکم عدالت و توسعه با ریشه های اسلامی نظام سکولار این کشور و جدایی دین و دولت را تضعیف کند. حزب عدالت و توسعه این اتهام را رد می کند. محمد علی شاهین وزیر دادگستری ترکیه گفته است هیچ کس نباید با استفاده از سیاست وحشت مسیر کشور به جلو را مسدود کند. با تغییرات پیشنهاد شده سکولاریسم تقویت هم خواهد شد. حزب عدالت و توسعه که در انتخابات ماه ژوئیه 47% آرا را به دست آورد میگوید قانون اساسی فعلی که در دوره حکومت نظامیان پس از کودتای 1980 به تصویب رسید مانع از اصلاحاتی می شود که برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا لازم است. اما سکولارها نگرانند که اصلاح قانون اساسی از جمله رفع ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی ترکیه و اعطای حقوق بیشتر به اقلیت کرد این کشور سکولاریسم و وحدت ملی را تضعیف کند. محمد علی شاهین وزیر دادگستری ترکیه میگوید حزب عدالت و توسعه هنوز پیشنویس اصلاح قانون اساسی را تهیه نکرده، اما هفته آینده مقامات، کارشناسان و دانشگاهیان می توانند بحث و تبادل نظر در این زمینه را آغاز کنند. روند تهیه یک قانون اساسی ممکن است چندین ماه طول بکشد. آقای شاهین در مورد محتوای قانون اساسی جدید چیزی نگفته، اما تایید کرده است که دولت قصد دارد از اختیارات ریاست جمهوری کم کند. وی همچنین تایید کرده است که تغییر در قانون اساسی در روز 21 اکتبر به همه پرسی گذاشته می شود. طبق قانون اساسی فعلی رئیس جمهوری می تواند یک بار قوانین را وتو کند و برخی مقامات کلیدی را انتخاب نماید. حزب عدالت و توسعه که غالبا با احمد نژاد سزر رئیس جمهوری پیشین که یک سکولار سخت بود اختلاف نظر داشت میگوید اختیاراتی که قانون اساسی فعلی به رئیس جمهوری داده است نظام پارلمانی این کشور را تضعیف میکند. عبدالله گل که در دولت پیشین به رهبری حزب عدالت و توسعه وزیر امور خارجه بود ماه گذشته از سوی پارلمان ترکیه به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد.
مریم احمدی.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو با نمایش 349 فیلم از بهترین آثار سینمایی فیلمسازان بین‌المللی و نیز کارگردانان کانادا
روز پنجشنبه فعالیت 10 روزه خود را با حضور شهرهای سرشناس جهان آغاز کرد. تعدادی از جدیدترین آثار فیلمسازان ایرانی نیز در این جشنواره معتبر بین‌المللی اکران خواهند شد. مریم اقوامی.
جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو در 32 سالگرد برگزاری خود بیش از 349 فیلم را از 54 کشور از سراسر دنیا به نمایش درخواهد آورد. این جشنواره بین‌المللی که طی چند سال اخیر اعتبار و شهرت ویژه‌ای را برای کارگردانان، فیلمسازان و هنرمندان صنعت سینمای کانادا و جهان به ارمغان آورده است، از روز پنجشنبه 6 سپتامبر با مراسم افتتاحیه ویژه‌ای کار خود را آغاز خواهد کرد و در حالی که به مدت 10 روز تورنتو پرجمعیت‌ترین شهر کانادا را به مرکز نمایش بهترین آثار سینمایی فیلمسازان دنیا بدل می‌کند، روز 15 سپتامبر به کار خود پایان خواهد داد. جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو بیش از 345 فیلم را در بخش‌های مختلفی همچون سینمای معاصر جهان، گفتگو با تصاویر، اکتشاف، چشم‌اندازی بر سینمای کانادا، نگاهی به آینده، استادان سینمای جهان، نمایش ویژه گزیده سینمای جهان و میانبری به سینمای کانادا و ده‌ها میزگرد و جلسه بحث و گفتگوی چهره‌های برجسته صنعت سینما اکران خواهد کرد. چهره‌های سرشناسی همچون براد پیت، جورج کلونی و سوزان ساراندون برای اکران فیلم‌های خود در این جشنواره جهانی به تورنتو سفر کردند. فیلم پرسپولیس که بر اساس رمان کارتونی پرفروش مرجان ساتراپی، نویسنده ایرانی مقیم فرانسه ساخته شده است، در بخش نمایش ویژه 32 جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو اکران می‌شود.
جنکل مکسام روجر
برناو تا پجوی ایرون
میدن. هه، سی کومبیان پور سا؟
100 تومان. 50.
60.
این فیلم که در مرکز توجه ویژه منتقدان، سردبیران سینمایی و هنری رسانه‌های کانادا قرار گرفته است، حکایت دختر جوان ایرانی است که روایت زندگی خود را در بحبوحه وقوع یک انقلاب اسلامی، پیامدهای آن و کوچ خود و خانواده‌اش به اروپا با نقاشی‌های سیاه و سفید، جذاب و گویا تصویر می‌کند.
C'est punk. Michael Jackson?
Ce symbole de la décadence occidentale.
Mais pas du tout, madame. C'est Malcolm X.
روایت‌های ناتمام به کارگردانی پوریا آذربایجانی، آنسه ساخته نقی نعمتی و بودا از شرم فرو ریخت ساخته حنا مخمل با فیلمساز جوان ایرانی مقیم فرانسه از جمله فیلم‌های شرکت کننده ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو خواهند بود. جهاد برای عشق ساخته پرویز شارما مستند فیلمساز مسلمان و همجنسگرایی است که با ارائه تصویر بحث برانگیز تقاطع شاهراه اسلام و ایده همجنسگرایی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. جنگ به ویژه حمله ایالات متحده به عراق، پیامدهای انسانی آن، چالش‌های مذهبی و قومی که جهان مدرن با آن مواجه است، از جمله مسائل عمده است که فیلم‌های شرکت کننده در 32 جشنواره 10 روزه فیلم تورنتو اکران خواهند شد. جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو که برای اولین بار در سال 1976 میلادی با نمایش گزیده‌ای از بهترین فیلم‌های جشنواره‌های دنیا برگزار شد، در مدت زمانی کمتر از 2 دهه به یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی، هنری و سینمایی کانادا بدل شده است. مریم اقوامی، تورنتو.
لوچیانو پاواروتی، ستاره ایتالیایی اپرا، روز پنجشنبه در سن 71 سالگی درگذشت. این خواننده سرشناس اپرا به بیماری سرطان لوزالمعده مبتلا بود. او ساعات پایانی عمرش را در میان افراد خانواده و در شهر زادگاهش مودنا گذراند. در گزارشی که میشنویم، نیما تمدن نگاهی دارد به زندگی و فعالیت‌های مردی که یکی از بزرگترین خوانندگان اپرا در قرن 20 محسوب می‌شد.
سوگواری برای مرگ لوچیانو پاواروتی روز پنجشنبه در سراسر جهان برگزار می شود. مردی که در دوران فعالیت حرفه‌ای طولانی و درخشانش با استفاده از توانایی سحرآمیز خود توانست مردمی را که به طور معمول طرفدار اپرا نبودند جذب کند. اگر می گویند موسیقی زبانی جهانی است، لوچیانو پاواروتی قطعا این سخن را اثبات کرد، زیرا هنرش را به میان توده های مردم برد. پاواروتی خود در سال 2004 و در یک کنفرانس خبری این نظر را تایید کرد.
I make people happy. من مردم را شاد می کنم. می دانم که خدا برای من کار خاصی کرده. خدا تارهای صوتیم را بوسیده و من این را می دانم.
عشق پاواروتی به موسیقی از دوران کودکیش آغاز شد. هنگامی که در شهر زادگاهش مودنا در حال رشد بود و پدرش که نانوا بود، مجموعه ای از صفحات موسیقی حاوی آثار پرطرفدارترین خوانندگان اپرای آن روز را در اختیارش می‌گذاشت. زمانی که لوچیانو پاواروتی 9 ساله بود، او را در گروه کور کلیسای شهر ثبت نام کردند. دوران زندگی حرفه‌ای پاواروتی 4 دهه را در بر می‌گیرد. اجرای نخستین اثر پاواروتی در سالن اپرای مشهور لاسکالا در شهر میلان و پس از آن در سالن کاونت گاردن لندن در سال 1965 بود. گرچه پاواروتی در سالهای بعد با اجرای استادانه معروفترین اپراهای جهان در نقاط مختلف به فعالیت حرفه‌ایش ادامه داد، اما در سال 1990 بود که به شهرتی عالمگیر دست یافت. هنگامی که از آریای نساندورما تفسیر تازه ارائه داد و در اپرای توراندخت پوچینی آن را به اجرا گذاشت. نساندورما در متن اپرای پوچینی به این معناست: هیچ کس خواب نیست. از همین رو همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ایتالیا در سال 1990 این بخش از اجرای پاواروتی به آهنگ اصلی گزارش‌های شبکه بی بی سی درباره مسابقات فوتبال جام جهانی آن سال بدل شد. همین بخش از اپرای پوچینی با اجرای پاواروتی در میان عامه مردم سراسر جهان محبوب شد و تقریباً به اثری بدل شد که در بسیاری نقاط پاواروتی را با آن می‌شناختند. در پایان دیدار فینال مسابقات جام جهانی فوتبال 1990، پاواروتی در کنار دو خواننده تنور دیگر یعنی پلاچیدو دومینگو و خوزه کارراس کنسرتی در شهر روم برگزار کرد که بعدها پرفروشترین اثر موسیقی کلاسیک در همه زمانها لقب گرفت. موفقیت و محبوبیت همین همخوانی‌های سه نفره بود که در دهه 1990 آنها را برای اجرای کنسرت در اماکن سرباز و یا استادیوم‌های ورزشی در کنار برخی از مشهورترین گروه‌های راک و پاپ روانه چهار گوشه جهان کرد. کنسرت‌هایی که صدها هزار نفر را مجذوب کرد و میلیون‌ها تن دیگر از طریق شبکه‌های تلویزیونی آن را دنبال می‌کردند. روز پنجشنبه در سراسر جهان افراد فراوانی برای پاواروتی سوگواری کرده و می‌کنند، اما قطعاً جایی به اندازه وطنش برای او سوگوار نیستند. صبح روز پنجشنبه ساعتی پس از انتشار خبر مرگ این استاد، یکی از شهروندان روم گفت:
مرد بزرگ موسیقی درگذشته است. من به شدت از شنیدن این خبر شوکه شدم، زیرا از مدت‌ها پیش کارهای او را دنبال می‌کردم.
مارنگو، یکی دیگر از هموطنان پاواروتی، مرگ او را به فقدانی عظیم تشبیه کرد.
Sicuramente era grande perdita. La grossa perdita perché era un cantante.
شکی در این باره نیست. این فقدانی بزرگ است، زیرا خواننده ای عالی رتبه درگذشت. این فقدانی برای همه جهان است و متاسفانه این زندگی است.
اپرای سلطنتی لندن با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت مرگ پاواروتی او را یکی از هنرمندان نادر توصیف کرد که در زندگی مردم جهان تأثیر گذاشتند. بنا به بیانیه اپرای سلطنتی لندن، این میراث پاواروتی است. مراسم خاکسپاری پاواروتی در شهر زادگاهش مودنا روز شنبه 8 سپتامبر برگزار می شود.
بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاه کوتاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. فرانسه در حال گفتگو با شرکت‌های بزرگ این کشور برای برقراری تحریم‌های علیه ایران است. استرالیا می‌گوید تنها در صورتی به روسیه اورانیوم می‌فروشد که مسکو تضمین دهد آن را به جمهوری اسلامی نخواهد فروخت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران باید به وعده‌هایی که برای پاسخگویی به ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای داده عمل کند. و در پایان اینکه بیش از 40 شبه نظامی